بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض می کنم. این روزها ما در سوگ از دست دادن استاد ابوالحسن نجفی هستیم که امروز هم تشییع جنازه ایشون بود. من تصدیق میگم در گذشت استاد نجفی رو که در 50 سال اخیر خدمات بسیار شایانی به زبان و ادبیات فارسی، به فرهنگ ایران در شاخه‌های متعدد، در ترجمه، در فرهنگ نویسی، در پژوهش‌های وزن شعر فارسی، در نوشتن درست با اون کتاب غلط ننویسیم و دیگر آثارش که همه کسانی که با کتاب، با ترجمه، با زبان و ادبیات آشنایی اندک هم که دارن با آثار آقای نجفی آشنا هستند. بحث امروز ما ترجمه استاد آقای دکتر موسوی گرمارودی از نهج البلاغه کلام امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام هست که به تازگی انتشارات قدیانی چاپ کرده. استاد گرمارودی دیگه کتابهای مهم ما رو در فرهنگ اسلامی ترجمه کردن و چاپ شده، هم ترجمه قرآن مجید رو دارن، هم ترجمه صحیفه سجادیه و هم ترجمه نهج البلاغه. اما ترجمه های فارسی از نهج البلاغه بسیار هست که برخی از این ترجمه ها به صورت جدا فقط ترجمه هست، بعضی ها شرح هم در کنارش هست. قدیمی ترین ترجمه نهج البلاغه که به فارسی در دست است مربوط به قرن ششم هجری است که آقای دکتر عزیز الله جوینی در دو جلد این نهج البلاغه رو منتشر کردن. بعد از اون ترجمه حسین اردبیلی که معاصر شاه اسماعیل صفوی است و سپس شرح و ترجمه ملا فتح الله کاشانی رو ما داریم. بعد که جلوتر میام ترجمه و شرح نهج البلاغه آقا محمد باقر لاهیجی است که در عصر فتحعلی شاه است و بعد ملا صالح قزوینی و تا میان به دوران متأخر امامزاده اصفهانی و بعد مشهورترین ترجمه‌ای که ما داریم ترجمه و شرح نهج البلاغه فیض الاسلام هست که همیشه ما در کنار ترجمه نهج البلاغه فیض الاسلام ترجمه مرحوم الهی قمشه‌ای قرآن هم مردم بیشتر در 30-40 سال گذشته با این دو ترجمه ها در قرآن و نهج البلاغه آشنا بودن. اما در این 30-40 سال هم بسیاری از مترجما نهج البلاغه رو به فارسی ترجمه کردن، حالا برخیا با شرح و توضیحات، برخیا بدون شرح، که میشه از ترجمه مصطفی زمانی، ترجمه و تفسیر علامه محمد تقی جعفری که ایشون مفصله، یعنی شرح هم داره در 27 جلد، ترجمه مرحوم جواد فاضل، ترجمه آیه عبدالمجید معادی خواه که خورشید به غروب هست، ترجمه مرحوم عبدالمحمد آیتی، ترجمه سید کاظم عرفا و شاید این دو دهه که ما لحاظ ادبی بیشترین آشنایی رو داریم ترجمه مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی است که انتشارات علمی فرهنگی در آورد و ترجمه‌ای بود که اهل فرهنگ بسیار از اون استفاده میکردن و یه ترجمه ای هم که باز کمتر بهش مراجعه شده ترجمه مرحوم الیسقر فقیهیه که احتمالا استاد شما هم در مدرسه قم بودن و نکار که ایشون هم توضیحاتی دارن و حالا ترجمه آقای دکتر گرمارودی در اختیار ماست که ما باز از نگاهی دیگه با نهج البلاغه کلام امیرالمومنین که چقدر این روزها ما نیاز داریم که بیشتر مأنوس بشیم و ببینیم که چه نکاتی رو حضرت علی علیه السلام در حکمت، در سیاست، در زندگی، در توجه به آخرت و بسیاری از مسائل که در نهج البلاغه همه خوانده ایم و نیاز داریم ببینیم که با این ترجمه، ترجمه آقای دکتر گرمارودی فصاحت و بلاغت نهج البلاغه و کلام امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام رو به خوبی به فارسی منعکس کرده. یکی از ویژگی های کلام حضرت علی علیه السلام مسجع بودن کلام هست و سجعی که در نهج البلاغه داره که استاد دکتر شهیدی هم خیلی رو این نکته در ترجمه دقت داشتن و انجام دادن. تعلیقاتی که آقای دکتر گرمارودی در هر صفحه داره در کنار متن عربی و توضیحاتی که برای ترجمه لازم هست برای کسانی که بخوان بیشتر بدونن خیلی کمک میکنه به شما که اصطلاحات، مفاهیم و چه مفاهیم تاریخی هست، چه مفاهیم دینی هست، چه مفاهیم فرهنگی هست و کمک میکنه برای خواننده ها و بسیار راهگشاست. من از آقای دکتر گرمارودی میخوام و همچنین مقدمه‌ای که ایشون نوشتن و شعرهایی که چه قبل درباره کلام امیر داشتن در سایسار نخل ولایت و در این کتاب اشاره کردن و مؤخره‌ای که استاد خرمشاهی برای این نهج البلاغه داشتن، سیری از ترجمه خودشون آقای دکتر گرمارودی بفرماین اشاره کنم و بعد من خواهش کردم که یکی دو نمونم از کلام امیرالمومنین علیه السلام به عربی و فارسی بخونن. احیانا کسانی که کتاب رو ندیدن با نمونه ترجمه ایشون آشنا بشن. بعد استفاده خواهیم کرد از بیانات استاد خرمشاهی و استاد مهدویراد درباره ترجمه استاد گرمارودی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اجازه بدید که عرض بکنم که پیش از شروع خطاب کنم به حضرت امام علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. از این خطاب را البته سالها پیش در شعری با نام در سایسار نخل ولایت کردم. اینجا یکی دو پاراگرافش رو باز خطاب بهشون عرض کنم که از تو در شگفت هم نمیتوانم بود که دیدن بزرگیت را چشم کوچک من بسنده نیست. مور چه میداند که بر دیواره اهرام میگذرد یا بر خشتی خام؟ تو آن بلندترین هرمی که فرعون تخیل میتواند ساخت و من آن کوچکترین مور که بلندای تو را در چشم نمیتواند داشت. درشتناک بر کائنات ایستاده ای و زمین گویچه ایست به بازی در مشت تو و زمان رشته آویخته از سرانگشت تو و رود عظیم تاریخ جوباری که خیزاب امواجش از پاشنه پایت در نمی گذرد. پای را به فراغت بر مریخ کشته ای و زلال چشمان را با خون آفتاب آغشته، ستارگان را با سرانگشتان از سر تیبت می شکنی و در جیب جبریل می نهی و یا به فرشتگان دیگر می دهی، به همان آسودگی که نانتوشه جوین افطار را به سحر می شکستی. پیش از تو هیچ اقیانوس را نمی شناختم که عمود بر زمین بایستد. پیش از تو هیچ فرمان روا را ندیده بودم که پای افزاری وصل دار به پا کند و مشکی کهنه بر دوش کشد و بردگان را برادر باشد. در احد که گلبوسه زخمها تنت را دشت شقایق کرده بود، مگر از کدام باده مهر مست بودی که با تازیانه 80 زخم بر خود حد زدی؟ کدام وامدارتری، دین به تو یا تو بدان؟ هیچ دینی نیست که وامدار تو نیست. دری که به باغ بینش ما گشوده ای 1000 بار خیبری تر است. مرحبا به بازوان اندیشه و کردار تو. شعر سپید من رو سیاه ماند که در فضای تو به بی‌وزنی افتاد، هرچند کلام از تو وزن می‌گیرد. خواهش میکنم. خواهش عرض کنم که اجازه بفرمایید. یعنی من خیلی فکر کردم که برای اینکه پراکندگویی نکنم و از همین مقدمه منتها خب به اون صورت اصلیش خسته کننده هم ممکنه باشه، من گزیده از اون رو خدمتون عرض بکنم. در کودکی همراه خانواده تابستانها به زادگاه پدرم گرمارود می رفتیم. روستای زیبا در دل کوههای البرز مرکزی در شمال طالقان و جنوب تنکابون. از تنکابون یا از طالقان تا گرمارود دو سه روز با اسب راه می پیمودیم. از دره های سرسبز و کوهپایه های بلند و حتی از گردنه های پربرف می گذشتیم. در راه هر جا چشمی آب خوشگواری یا درخت سبز و سایه‌داری بود اتراق می کردیم. نان لواش و پنیر روستایی می خوردیم. روی پونه های وحشی کنار چشمه ها دنبال پروانه های رنگارنگ می دویدیم و خلاصه به ما بچه ها خیلی خوش می گذشت. اما خوشتر از سفر رسیدن به گرمارود بود، روستایی که با خانه های کاهگلی در دامنه صخره‌واره های کوه بسیار بلند نیمخیز خفته و پای خود را تا لب رودخانه‌ای که از شرق به غرب می گذرد دراز کرده است. گرمارود چون نگین الماس کهربای رنگ در حلقه مخمل سبز باغسارها جا خوش کرده و آبشاری بسیار بلند از صخره های شمال آن پله پله پایین می آید و بر شانه هایش می ریزد. آن روز که آسیاب ده هنوز کار آن روزها که آسیاب ده هنوز کار می کرد، از تفریح های بسیار شادی آور ما بچه ها و همسن و سال های دیگرمان رفتن به سر آسیاب بود. اهالی دهکده شاخه کوچک از آب رودخانه را 1000 متر بالاتر از روستا جدا کرده بودند و چون رودخانه ها در نواحی کوهستانی شیب تند دارند، این شاخه جدا شده هنگامی که به روستا می رسید 10-20 متر بالاتر از سطح رودخانه جاری بود. روستایان آب آن را به حوضچه هدایت می کردند که به لهجه محلی به آن مندول می گویند و آسیابی را چند متر پایین تر از آن ساخته بودند و آب را در ناوکی بلند و با شیبی تند به سوی پره‌های چوبی این آسیاب هدایت می‌کردند و سنگ فرازین آسیاب با آن می‌چرخید. همین آب آتش تنورهای روستایان را روشن می‌کرد و هماره عطر نان تازه در فضای روستا می‌پیچید. ما در عوالم کودکی آن روزها به عطر جادویی نان تازه چیزی شبیه عطرت امروزمان نداشتیم و از آن چرخه حیات و زندگی تنها موضوع سرگرم کننده و دلچسب بازی شیطنت آمیزی بود که در مندول آب بالای آسیاب میکردیم. یعنی زنبورهای درشتی زیر تیرهای چوبی ایوانها لانه میکردن، زنبورهای قرمز حنایی درشت. آنها را هنگامی که روی خوشه های انگور مینشستن با مهارت میگرفتیم و نیششان را با یک سنجاق از انتهای دم بیرون میکشیدیم. سپس به پایشان نخی بلند میبستیم و به طرف مندول آب بالای آسیاب میدویدیم. آب سرد و زلال و رودخانه در این مندول جمع می شد و در پایین به ناوک آسیاب می ریخت. بنابراین در سطح مندول آب گردابوار گردش داشت و در یک نقطه مثل دهانه قیف به پایین کشیده می شد و دور خود می چرخید و گاهی صدای کشیده سوت مانند هم از دهانه این قیف آبی بر می خواست. زنبور بیچاره را در حالی که نخی بلند به پایش بسته بودیم در این آب می انداخت. آب زنبور را می چرخاند تا به دهانه قیف مانند این مندول می رساند و اینجا چرخش آب سرعت می گرفت و به پایین تنوره می کشید. زنبور حدود 1 متر زیر آب کشیده می شد، اما سر نخ در دست ما بود و او را پیش از آن که به آسیاب مکیده شود بالا می کشیدیم و حرکت از نو. کودکی هم برای خود قساوت های ابلهانه ای دارد. یک شاعر چینی گفته است: کودکان شوخی شوخی به قورباغه ها سنگ می اندازند. قورباغه های بیچاره جدی جدی می میرن. سالها بعد وقتی با نهج البلاغه آشنا و به دریای خروشان و زلال سخن علی صلوات الله علیه نزدیک شدم و در آن غوطه خوردم، نخستین تصویری که از خیشتن به ذهنم رسید سرنوشت همان زنبورک پابسته بیچاره بود هنگامی که در کشش و چرخش امواج آب آن آسیاب گرفتار آمده بود. و کیست که در برابر کلام والای علی احساس سرگشتگی و شگفتی نکند؟ هزار جامعه معنی که من براندازم به قامتی که تو داری قصیر می آید. سرگشتگی همگان در برابر علی نه تنها به سبب جرفای اندیشه است که در سخن او موج می زنند و در بردارنده عمیق‌ترین و دقیق‌ترین مباحث ماوراء الطبیعه شناخت خداوند، پند و اندرز، وعظ و ارشاد، مردم شناسی، سیاست، ملکداری، تدبیر کشور، جنگ و صلح، تحلیل تاریخ، تفسیر قرآن و حتی جانمایه برخی علوم دیگر است. و نیز نه از این روز که علی بزرگترین نشانه حقانیت و درستی دین ما و محصول عملی زحمات وجود مبارک پیامبر و بزرگترین اماره و نشانه حقانیت دین او و درستی و الهی بودن آیین اسلام است. نیز نه تنها از این روز که خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار او هر یک آینه کوچکی است که بی غبار و در نهایت زلالی و پاکی گوشه ای از چهره ملکوتی این انسان کامل، این قهرمان بزرگ همه اعصار، این دادگستر عاشق عدل و داد، این جنگجوی بی هم‌آورد، این رهبر عالم، این رهبر عالم و پرهیزگار، این مفسر بزرگ قرآن، این امام معصوم و سرانجام این مظلوم بزرگ را در آن می‌بینیم. بلکه شگفتی همگان همچنین در برابر قدرت و قوت و صلابت سخن او نیز هست، همراه با نهایت زیبایی، ایجاز، فصاحت و بلاغت، به طوری که کلام او به اتفاق آراء و ادبا و سخنشناسان بزرگ طول تاریخ پس از کلام خداوند و پیامبر اکرم برترین است. آن امیر سخن در آموختن این فصاحت از موقعیتی نظیر آنچه که پیامبر اکرم در کودکی و به هنگام اقامت در قبیله دایه خیش حلیمه سعدیه بدان دست یافته بود بهره‌مند نبود. ابن اسحاق روایت میکند که رسول خدا میفرمود انا عربکم انا قریشیون و استرزعت فی بنی سعد ابن برک، من از همه شما فصیح‌ترم زیرا هم قریشیم هم در قبیله بنی سعد ابن برک شیر خوردم. گرچه در این مورد هم باید اذعان کرد که موقعیت حضرت علی موقعیت ویژه بود، زیرا اگر کودکی پیامبر چند سالی که از عدد انگشتان یک دست نمیگذرد در قبیله بنی سعد ابن برک که به فصاحت مشهور بودند گذشت، علی کودکی، نوجوانی، جوانی و بخشی از میانسالی خود را در دامن و کنار پیامبر گذرانید و هرچه دارد از پیامبر دارد و در واقع به فصاحت قبیله بنی سعد ابن بکر هم از طریق پیامبر دست یافته بود. و چنین است که وی درود خدا بر او همان در زمان خود به کلام فصیح و بلیغ مشهور بود و پس از شهادت وی تا امروز نیز هماره کلام او که در عین فصاحت و بلاغت به آرایه‌های سخن از جمله سعج مزین است به صفت برجستگی و والایی و آراستگی موصوف بوده است. اما آنچه تا کنون در مورد سعج امام کسی با نشاره نکرده این نکته است که معجزه امام این است که در سخن او سعج تابع معناست، نه معنا تابع سعج. این نکته مهمیه به نظر من. یعنی امام بدون قربانی کردن معنا کلامشان مسجع است و در تمام نهج البلاغه حتی یک مورد نمیتوان یافت که امام به خاطر رعایت سعج مفهوم کلام خود را تغییر داده باشد. به عبارت دیگر در تمام عبارات مسجع امام حتی یک مورد نمیتوان به جای کلمه مسجع امام کلمه دیگر گذارد که منظور امام را بهتر ادا کند. باری به سبب همین برجستگی و والایی کلام مولاست که پیش از آن که شریف رضی گزیده خطبه ها و نامه ها و سخنان کوتاه امام را در کتاب نهج البلاغه گرد آورد، ادیبان و نویسندگان عرب سخنان او را از بر می کردند. عبدالحمید کاتب که درباره وی گفتند کتابت با او آغاز و با ابن العمید پایان یافت میگوید 70 خطبه از خطبه های امام علی ابن ابی طالب را از بر کرده بوده است. جاهز که به حق او را از ائمه ادب شمردند و مسعودی او را فصیح ترین نویسندگان سلف دانسته است، در ذیل یکی از کلمات قصار مولا صلوات الله علیه قیمت و کل امرئ ما یحسنه که مالا ترجمه های مختلفی شده. قبل از این در خدمت استادان بودیم در دفتر جناب آقای دکتر محمد خانی، بنده عرض کردم که اینو ترجمه کردن که همان عرضی که میورزی که استاد فرمودن که به خواجه عبدالله انصاری منصوب هست، یا استاد خودشون آقای دکتر ترجمه زیبایی کرد که من در پاورقی هم ذکر کردم و بنده هم البته معنی کردم که ارزش مرد به چیزی است که آن را نیکو می‌داند. در کتاب این جاهز در کتاب خود البیان و تبیین می‌گوید اگر از این نوشته جز همین سخن کوتاه را نداشتیم آن را بسنده می‌یافتیم، بلکه آن را افزون از کفایت می‌دیدیم. بهره برداری ادبی از کلام امیرالمومنین علی چه در میان اعراب و چه در میان ایرانیان تا چند صد سال به عربی بود و آثار این بهره برداری را در رساله های بدیع الزمان همدانی، ابوبکر خوارزمی، صاحب ابن عباد و نیز در اشعار ابوالفتح بستی، ابوسعید رستمی و دیگران به وضوح می‌بینیم. بعد از نشر زبان دری همین بهره برداری در ادب فارسی نیز به چشم می‌خورد. آنچه سبب شد ادیبان عرب و جز عرب از قرن سوم هجری به گردآوری فقره‌های کوتاه سخنان امام توجه کنند و یا به ترجمه برخی از نامه‌ها یا خطبه‌های وی به طور مستقل و مجزا بپردازند، همان زیبایی‌های لفظی و معنوی این گفته است. ابوالفتوح حسین ابن علی رازی، مفسر بزرگ و مشهور قرن ششم، در تفسیر روضالجنان خیش پس از ذکر خطبه از امام می نویسد: این خطبه را از آن رو به فارسی نیاوردم تا رونق فصاحت و مبالغت در بلاغت از کلام او که بر آن مسحه‌ای از تلاوت باطن به معنی شادمانی و سرزندگی است، کلام نبوی و تلاوتی از کلام ربانی است، به توفیق الهی فوت نشود. یکی از مشهورترین کسانی که صد کلمه از کلمات قصار امام را که جاهز برگزیده بود به نثر و شعر فارسی درآورد، رشید وطوات، شاعر، ادیب و کاتب دربار خوارزمشاهیان به ویژه عطسز است. مأخذ من در ترجمه نهج البلاغه بر اساس، البته خیلی از موضوعاتی که این وسط بحث کردم کنار گذاشتم، مأخذ من در ترجمه نهج البلاغه بر اساس متن نهج البلاغه دکتر صبحی صالح است، با آنکه به مقدمه او و برخی از گزینه‌های او در متن ایرادهای جدی دارم که به آنها اشاره کردم. حالا اونایی که همه کتاب رو بخوانند خواهند دید. با این حال آن را انتخاب کردم نه از آن جهت که آن را میپسندیدم، بلکه به آن جهت که در ایران متداول‌تر از سایر متون است. من متن تصحیح شده مرحوم شیخ فارس الحسون را میپسندم، البته بعد از متنی که چون بعداً بهش رسیدم ذکر کردم از کس دیگری که اسمش خواهم آورد. من متن تصحیح شده مرحوم شیخ فارس الحسون را میپسندم، چاپ شده در مؤسسه البلاغ بیروت به سال 2005 میلادی. اما شیخ فارس هم در واقع متن نهج البلاغه صبحی صالح را با دو نسخه قدیمی از کتابخانه آیت الله مرعشی قم و کتابخانه نصیری تهران مقابله و تصحیح کرده است. به نظر من مرحوم شیخ فارس از آن جهت نهج البلاغه صبحی صالح را برای این مقابله برگزیده بود که میدانست نهج البلاغه صبحی صالح به سبب توضیحات و معانی لغات در ذیل هر صفحه و در برخی چاپ‌ها در پایان کتاب و نیز فهرست‌های مفید در آخر کتاب نه تنها مورد اقبال کشورهای عرب زبان است، بلکه در ایران هم طرفداران بسیار دارد. اما در همین حال مرحوم شیخ فارس به عنوان یک عرب زبان شیعه مذهب انتقادهای مهمی هم به اشتباه‌های عبدو و به ویژه صبحی صالح در متن‌های مصححه آن دو داشته است و در واقع با انتخاب نهج البلاغه صبحی صالح و مقابله با دو نسخه معتبر قدیمی مرعشی قم و نصیری تهران با یک تیر دو نشان زده است، یعنی هم از توضیحات و فرستای صبحی صالح سود برده، هم انتقادهای خود را به اشتباههای او درباره اشتباههای او به تفصیل بیان کرده است. شیخ فارس الحسون در بخشی از مقدمه خود بر متن مصحح خیش که در اصل به زبان عربی است و من ترجمه خود از آن را در اینجا آورده ام، زیر عنوان صبحی صالح و کار او در نهج البلاغه می نویسد که صبحی صالح در تحقیق خود در مورد نهج البلاغه کاری قابل ذکر جز تنظیم فهرست‌های فنی برای کتاب نکرده است. اگرچه این کار پیش از وی سابقه ندارد، اما در فهرست اول از این فهرست ها که ویژه شرح الفاظ است، اگر خواننده آنها را با شعرهای محمد عبدو مقایسه کند حیرت می کند. زیرا اگر نگوییم تمام، اکثر آنها را عیناً از محمد عبدو برداشته است، جز اینکه عبدو شرح دسته ای از کلمات را در ذیل یک حاشیه و صبحی ساله هر یک را در حاشیه جدا آورده است. صبحی ساله آشکارا این مطلب را در مقدمه خود بیان می کند و عذر می خواهد. عبدو هم در شرح خود حرف به حرف بر شرح ابن عبدالعدید اعتماد کرده است، چنان که صبحی ساله بر شرح عبدو اعتماد کرده و حرف به حرف از او گرفته است. در تصحیح متن کتاب نهج البلاغه هم میبینی که صبحی ساله در مقدمه خیش از محمد عبدو به سبب عدم اعتماد به بر نسخه های خطی نهج البلاغه انتقاد میکند و میگوید عبدو در تصحیح متن به یک نسخه بسنده کرده و در جستجوی نسخه های مختلف و مقابله برخی با برخی دیگر برای اصلاح متن و تصحیح نسخه اصل و گزینش دقیق ترین و کامل ترین نسخه در راستای امانت علمی و هنجار تحقیق به خود رنجی نداده است. پس از این کلام به خود صبحی ساله هم که رجوع میکنه، میبینیم ایشون هم هیچ چیزی جز همونی که عبدو بر اون اعتماد کرده چیز دیگری اعتماد نکرده است. من حالا متن رو نمیکنم که خیلی وقت نگیرم، عذرخواهی هم میکنم پیشاپیش اگر خسته میشوید. باری دیدن نهج البلاغه به تصحیح مرحوم فارس الرسول مرا از پیروی نسخه شیخ محمد عبدو که چاپ مطبعه رحمانیه مصر از آن را در دست داشتم و دارم باز داشت و به پیروی از متن مصحح صبحی ساله واداشت، زیرا در ایران و کشورهای عربی در دسترس همگان است. فارس الحسون در واقع همان متن چاپی صبحی ساله را اساس قرار داده و حتی توضیحات او را در پاورقی آورده است، اما موارد اختلاف را با دو متن مخطوط مرعشی و تهران تصحیح و وارد کرده است. با ذکر همه این نکات و موارد در اینجا ناگزیر از یاد کرد یک واقعیت آشکارم، با اون این که صرف نظر از موارد معدود تحریفی که در سالهای اخیر و با مقاصد خاص در برخی از نسخه های چاپی ایجاد شده است، خوشبختانه متن نهج البلاغه بعد از قرآن کریم از متواترترین و متقنترین و دست نخورده ترین متون موجود است. این نکته با مشاهده متنی که اخیراً در قم چاپ شد بیشتر به اثبات رسید. یکی از دانشمندان ارجمند عربی زبان مقیم مشهد، استاد نسخه شناس و محقق شیخ قیس بهجت العطار، با کوششی پیگیر و با دسترسی به 4 نسخه بسیار قدیمی به شیوه علمی و متقن و متین نسخه صحیح و دقیق از نهج البلاغه به دست داده است. در این نسخه مصحح ارجمند در مقدمه مفصل خود که به زبان عربی است توضیح می‌دهد که مبنا را در انتخاب نسخه بر اشتراک اکثریت نهاده و موارد افتراق را با ذکر ماخذ در پانویس آورده است. نسخه های 4 اصلی او عبارتن از نسخه کتابخانه آیت الله عظما گلپایگانی، حالا شماره و مشخصات چه دادم، نسخه کتابخانه آیت الله عظما مرعشی، نسخه فخرالدین نصیری در کتابخانه 40 ستون در تهران، نسخه کتابخانه مدرسه نواب مشهد. مصحح محترم در مقدمه یادآور شده است که تفاوت‌های این نسخه‌های بعدی با این 4 نسخه، 4 نسخه اساس و اساسی، چندان نیست که تفاوت مهمی ایجاد کند. به عبارت دیگر جناب شیخ قیس عطار در مقدمه عالمانه مفصل خود در واقع نشان می‌دهد که متن اصلی نهج البلاغه در سراسر دنیا و حتی در نسخه های چاپی متفاوت متواتر و دست نخورده است و مواردی از اختلافات اغلب در حد یک حرکت ضم فتح کسره یا در حد یک حرف یا یک کلمه است، بیشتر از سوی ادبا و مدرسان نهج البلاغه، و بدان سبب است که نهج البلاغه در طول تاریخ و حتی تا 80 سال پیش کتاب درسی در حوزه های علمیه بوده است. خوشبختانه پژوهنده محترم به همین چاپ بسنده نکرده است و مشغول تصحیح نهج البلاغه بر اساس بیش از 20 نسخه معتبر قدیمی از سراسر عالم برای ارائه متن صحیح نهایی است انشاءالله. بدین ترتیب چنان که قبلا هم یادآور شدم، من ترجمه خود را بر اساس متن نهج البلاغه صبحی ساله گذاشتم و بعد به شیخ فارس الحسون و شیخ قیس عطار هم مواردی که اختلاف داشتیم، یا مثلا گاهی ایشون امامت رو امانت نوشته، خب این، و در حالی که با به تحقیق امامت است، یعنی بر اساس نسخه های اقدم، و اونم نه یکی نه دوتا و امثال این. حالا مثال هاشو بنده مفصل زده ام که همه رو حذف کردم، در مقدمه خواهید خواند، بیشترم نمانده است. خب میخواد اینجا ها دیگه توضیحات
است به روش خودتون بگیم اینا رو که بنده چند بار خوندم و الانم لطف کردی که برای حاضران فرشته خواندین، یک کمی شیوه کارتون اون چیش هست که اینجا هم کم پرداختین، اینو بگین برای ما، برای همه حضار.
والا شیوه کار در
اولا 6 سال طول کشید.
بله البته خب 6 سال که بنده ظرف همین 6 سال 6 تا کتاب دیگر هم چاپ کردم که 4 تاشو هرمس داره بود،
10 سال
یه دونش خود آقای قدیانی باز در به اصرار ایشون در مورد حضرت زهرا کاری بود انجام دادم و همینطور کارهای دیگه. روش بنده کلن اگر بخوام عرض بکنم همون روشی است که در ترجمه قرآن کریم به کار بردم، یعنی زبان معیار، اندکی یه چاشنی آرکائیسم به خاطر اینکه متن مال 1400 سال پیشه، همه این متن مال 1400 سال پیشه، حالا با 50 سال جلوتر و عقبتر، چه صحیفه، چه قرآن و چه نهج البلاغه. بنابراین این خط اصلی قضیه است، یعنی نثر معیار به اضافه اندکی باستانگرایی به خاطر اینکه اون فضا تا اندازه نزدیک به اون فضا بشیم. یعنی من واقعا نمیپسندم که متنی که مال 1400 سال پیش است ما امروز با زبان مثلا محاوره، زبانی که همون زبان محاوره هست، با اندکی تغییر، یعنی فقط شکستگی هاشو صاف کنیم و به ذکر کنیم، بلکه مثلا اگر بزرگ جلیل را مثلا اگر دیگران بزرگ معنی کردن، من سعی کردم سترگ معنی کنم. ما مثال از باب زیغ خناق و قول آقایون عرض میکنم این رو و الا از باب مثال عرض میکنم. یا منتها در اگر جایی من فکر میکنم که مثلا اگر جای خود به خود خودجوش، ببینید در حکمت 160 هر که به قدرت رسید خیشتن گزین شد، خیش گزین شد، ببینید این بدونی که من بخوام وزن پیدا کردم، بعد که متوجه شدم به همش نزدم، گفتم چه اشکال داره بذار باشه، هر که به قدرت رسید خیش گزین شد. یا عرض کنم موضوع شما در قرآن مثلا اگر ملاحظه فرموده باشید، خب بنده اعتقاد داشتم به این که خداوند وقتی میفرماد مکرو و مکر الله، خب اینجا خدا خودش در مورد خودش اجازه داره بگه اونا مکر کردن خدا هم مکر کرد، اما بنده ادب توحید اجازه نمیده که من بگم اونا مکر کردن خدا هم مکر ورزید، هیله ورزید. خب این از ادب توحید به دور بود. این معنا باعث شد که من از اون سو هم در فکر این بودم که اگر یه جایی مثل همین وزنی یا سجعی یا عرض کنم بودش به طور طبیعی نه به صورت مصنوعی، مثلا همینجا من فکر کردم که بگم که برای اینکه هم ادب توحید رعایت شده باشه، هم زیبا تا اندازه زیبا بشه، یه جناسی مثلا اگر به طور طبیعی است به دست بیاد، گفتم اون آنان نیرنگ ورزیدن و خداوند نیرنگ آنان را بیرنگ کرد. خب اینجا بین بیرنگ و نیرنگ جناس تصیف هست. خب این ولی اینو دنبال این نبودم که روز و شب بگردم دنبال این که حالا حتما سجع داشته باشید یا حتما جناس داشته باشید. خب این روش کلی این بوده و سعیم هم این بوده که کلمات چون آرکایک هستن خودشون به ذاته و مال 1400 سال پیشن، ترجمه‌ای که میشه اگر از روی لغات، چون بسیاری از من فکر میکنم لغات پایه همطور که شما هم حد زده اید نزدیک به 6000 اقلا لغات پایه داشته باشه در، خب اینا خیلی هن. یعنی اینا هیچ حافظه ای نمیتونه اینا رو در خودش داشته باشه، پس شما باید دائما به کتابای لغت مراجعه کنید و من همین کار رو میکردم. خب منتها توجه داشتم به این که این کتاب‌های لغت حتما از زمان‌های گذشته باشه، حتما از ایامی باشه، که نه اینکه کتاب‌های لغت امروز ما باز کنم ببینم لغت در برابر لغت عربی نویسندگان امروز چی گفتن. حتی بنده دیگه هیچ کدومش از 140 سال پیش، یعنی عربی به عربی رو اگر گاهی استفاده کردم، باز از مثلا شاهین عطیه المعتمدش رو استفاده کردم که 140 سال پیش فوت شده، یعنی تا اون موقع محققا این عربی های جدید و این یعنی تمدن زده نشده، زبان همین عرب هم تمدن زده نشده. بازم همونجا هم باز چون این نزدیکترین جوانترین کتاب لغت البته عربی به عربی بود که من ازش استفاده میکردم، بازم با احتیاط استفاده میکردم، بازم میدیدم که و الا خب مثلا تاج العروس و در همین ردیف ها لسان و تاج العروس در به اصطلاح لغت های بالینی بنده بوده، واقعا کتاب لغت های بالینی بوده که من ازشون استفاده میکردم. حالا میخوام اینا عرض بکنم که بنابراین در فارسیش هم، یعنی همین اگه شما زیرنویس ها رو ملاحظه بکنید که تعدادشون بسیار زیاده، یعنی یه مقدار زیادی از این حجم این کتاب که ملاحظه میفرمایید نتیجه زیرنویس هاست، که البته با لطف و درایت آقای قدیانی، چون من نمیخواستم که هیچ کدوم بره در انتها، چون این از این انگوش گذاشتن و رفتن و اینا هم خودم خسته میشدم، میدونستم که دیگری هم خسته میشود، این بود که اصرار کردم که این زیرنویس ها حتی اگر لازمه سمت راست بیاد در همون صفحه بیاد، در بین این دو صفحه، از این دو صفحه تجاوز نکنه، ولذا ترجمه در سمت چپ بود، زیرنویساش در سمت راست در یه ستون به با اندیشه‌ای که همه کردن به وجود اومد و در انتشارات قدیانی. به هر صورت این الان اینجا ما میبینیم که این ترجمه ها زیرنویسان یه زیر هستن. حالا در این زیرنویس ها شما علاوه بر این که تاج العروس رو میبینید، المعتمد رو میبینید یا لسان رو میبینید، لغت در اون معنی شده، اولا که همه معنی های عربی رو من ترجمه کردم، یعنی نیامدم بگم که خب حالا چون بنده حس کنم که خود نهج البلاغه رو ترجمه کردم، حالا خواننده میخواد بلد باشه عربی میخواد نباشه، اینطوری نبود، به امید خدا ول نکردم. متنی عربی اگر در معنای یک کلمه آوردم از یک متن عربی از یک کتاب لغت عربی، اون رو هم ترجمه کردم تو پرانتز، که دیگه اگر کسی عربی نمیدانه مشکلی نداشته باشه. این یک مطلب. مطلب دوم این که عین این کاری که در عربی به عربی کردم و بعدم ترجمه کردم، از در لغات فارسی انتخاب شده خودم هم این کارا رو کردم، یعنی جایی که حس کردم ممکنه خواننده بگه چرا این لغت رو انتخاب کردی، از مقدمت الادب مثلا، از نمیدونم از به خصوص بالاخص از مرحوم فروزانفر و این کتاب لغت نیمه کاری که داشت، یعنی تا حرف ر بیشتر میدونید که نداره. علتش هم این است که من اینطوری فکر میکنم، چون 1319 فرنگستان اینو چاپ کرده و سال بعدش چون رضا شاه در رفت، این دیگه اون به اصطلاح خشم و خروش رضا شاهی دیگه نبود، بنابراین چاپ جلد دومش از بین رفت. من این حدس منه واقعا، چون 1319 چاپ این تمام شده و از 1320 هم رضا شاه فرار کرده یا تبعیدش کردن، بنابراین اون سلطه و قدرت و این حرفا که از بین رفت، تنها موردی که باید متاسف بود همین مورده به نظر من، چون بسیار خوب از الف تا ر بسیار معادل های خوبی آوردن و حالا در مقدمه اگر به طور کامل بخوانید خواهید دید که اونجا من یادآوری کردم که این را هم به این جهت انتخاب کردم، با اینکه از آقای فروزانفره و با اینکه مال معاصرینه، اما علت اصلیش این است که جناب فروزانفر در مقدمه خودش میگوید من تمام این لغتها رو از قدیمترین لغتهای عربی به فارسی انتخاب کردم، بنابراین چیزی نبوده که مال خود آقای فروزانفر باشه. به این دلیل است که اگر میبینید در این کتاب از فروزانفر هم بنده نظری آوردم.
دکتر شما یه نمونه از ترجمه
خلا. من خودم انتخاب کردم 35 رو. علتش هم عرض میکنم، علتش هم عرض میکنم به این علتی که تو این 35 هم بصل هست، هم عرض کنم حضور شما شعر، و من خواستم که یه چیزی انتخاب کنم که هم کوتاه باشه، هم مثل توش باشه، هم شعر توش باشه. به این جهت ببینید، از یک خطبه اوست، صفحه 163
من.
از یک خطبه اوست، درود بر وی، خب از اول از عربی شو کن. و من خطبت له بعد تحکیم و ما بلغه من امر حکمین و فیها حمد الله علا بلائه ثم بیان سبب البلوا. خب الحمد على البلاء، الحمد لله و ان اتى الدهر بالخطب الفاضح والحدث الجليل و اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له ليس معه اله غيره و ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله سبب البلوى. اما بعد، فإن معصية الناصح الشفيق العالم المجرب تورث الحسرة و تعقب الندامة و قد كنت أمرتكم في هذه الحكومة أمري و نخلت لكم مخزون رأي لو كان يطاع لغسير أمر فأبيتم علي إباء المخالفين الجفات والمنابذين الأسات حتى ارتابت ناصحه بنصحه و ظن زندو بقدهه فکنتو انا و ایاکم کما قال اخو حوازن امرتکم امری به منعرج لوا فلم تستبین و نصح الا زو حلقدی. خب ترجمهش این می شود که بعد برگردیم اون طرف، چون قسمتش اونجا بود. از یک خطبه اوست، درود بر وی. پس از داستان حکمیت و آگاهی از نتیجه کار حکمین، در این خطبه خداوند را بر آزمون وی سپاس میگوید، سپس هم سبب آن آزمون را بیان میفرماید. ببینید این بلوا رو من نوشتم آزمون، سختی، گرفتاری، شورش، فرهنگ پارسی به تازیه فروزانفر. یعنی خواستم بگم که چرا بلوا، چون در فارسی خودمون به معنی فتنه است بیشتر به کار میره، نه به معنی آزمون. خواستم اگر شک کرد خواننده بگم که بی مبنا نبوده. سپاس خداوند را سزاست، هر چند روزگار ناگواری های سخت و رویدادهای سترگ پدید آورد، و گواهی میدم که هیچ خدایی جز خداوند یگانه نیست و شریک ندارد، با وی خدای دیگر نیست، و گواهی میدم که محمد درود خداوند بر او و بر خاندان وی بنده و فرستاده اوست. سبب آزمون. اما بعد، نافرمانی از خیرخواه دلسوز دانا و آزموده دریغاور است و پشیمانی در پی دارد، و من درباره این حکمیت فرمان خود را داده و سخن دلم را بی پیرایه به شما گفته بودم اگر از قصیر فرمان برده بودند. ببینید اینجا مثلا زیر نویس دادم که امام در اینجا از یک مثل استفاده بردن، لوکان ایوتا لغسیرن امر. استاد روانشاد علی اصغر فقیهی در ترجمه خود از نهج البلاغه در ذیل این مثل می نویسد قصیر مردی عاقل و دوراندیش و از ملازمان جزیمت الابرش از ملوک قدیم عرب در زمان جاهلیت بود. در یک مورد جزیمه با مصلحت اندیشی قصیر مخالفت کرد و جان خود را از دست داد و جمله مزبور بر زبان قصیر جاری شد و بعداً از مثل‌های معروف عرب گردید. خب اما شما از فرمان من چون مخالفان جفاکار و ستیزجویان نافرمان سر باز زدید تا آنجا که خیرخواه در خیرخواهی خود دچار دودلی شد، گویی آتش زنه در آتش افروختن کم آورد و من و شما چنان شدیم که شاعر قبیله حوازن گفته است فرمان خود را در منعرج لوا که اسم جایی بوده به شما گفتم، اما آن را تا ظهر روز بعد پشت گوش انداختید و در نیافتید. این کل ماجرا. ببخشید.
خیلی ممنون از آقای دکتر گرمارودی که نکاتی رو برای ترجمه اشاره کردن و بخشی رو که در مقدمه کتاب نوشتن. از استاد خرمشاهی میخوایم که درباره ترجمه آقای گرمارودی که شما قبل از چاپ هم خواندین و نظر دادین بفرمایید، بعد استاد مهدوی راد استفاده خواهیم کرد. آقای خرمشاهی بفرمایید.
به نام صاحب قرآن خداوند که پیغامش جهانی نو پیفکن. به رسم همیشه از حضور حضار تشکر میکنم. آقای قلیانی بیش از 6 سال مدیر انتشاراتی به نام خودشون از برجست زنیناس، بارها چند بار ناشر برگزیدش اینجا. آقای قلیانی 5 بار بوده، 7 بار بود. تشریف بفرمایید. نمونش هم در همین اثر می‌بینید که سخت بوده. اگر یه صفحه مثل قرآن، حالا قرآن ترجمه استاد هم که قد دیده و سر نشسته، شاید که یه طرف متن نص مقدس قرآن، یه طرف هم فارسی، البته ایشون حواشی دارن، منم که اصلا در قطع بزرگ حواشی مفصل دارم. بله اینطور نبوده، راسته چینی نبوده، باید اندازه میکردن، اندازه ترجمه با اندازه مد، بعدم حواشی. خب هوشمندی هم کردن، یه خط ویژه دادن برای حواشی. خب به هر حال ناشران و اهل نشر میدونن که ایشون کار پاکیزی تحویل دادن و هر نکته نظر و انتقادی هم که برسه ایشون با خوشرویی پذیرا هستن. استاد گرمودی هم خیلی نقد پذیرن. این هم از یکی از سطح محسنات اخلاقی و علمی ایشون هست. من اگر بخوام انان سخنت رو رها کنم طولانی خواهد. سعی میکنم که شما خسته نشین، خسته که نشدین، اگه خسته بودین که سخنان اشعار که شیوای استاد گرمارودی خستگیتون رو به در کرد، ولی از بنده ممکنه خسته بشه. قبل از اون بنده کوتاه میکنم، از اون پیش بس کن که گویند بس قبل از دریافت یاد داشت. ارادت من به استاد گرمارودی و دوستی پیشرفته عاطفی و علمی طولانیست. شاید پیش از انقلاب سلام علیک داشتیم، بعد از انقلاب دیگه به دوستی و خیلی وقتا نوعی به اصطلاح همکاری که ایشون محبت میکنن، یه کتاب 670 صفحه‌ای از بنده رو میخونن و ویرایش هم نمیکنن، البته نکته های پیشنهاد میکنن ولی خیلی فروتنانه میخونن و نکته میگیرن. بنده سعادت این رو داشتم که هم در ترجمهشون از قرآن و هم در ترجمهشون از نهج البلاغه اولین خواننده باشم، پیشخوان باشم. اگرچه نکته هایی هم گفتم خدمت ایشون با مداد در ترسم کم رنگ یا خود مداد کم رنگ در حاشیه ها یاد داشته میکردم. ایشون فکر کنم 20 ماه پیش به بنده فرمودن که این به کمال رسیده ترجمه، میخوام یه نگاهی بیاندازیم. من باور کنید که نه از کلامیشون، از خود گله من شدم که من چگونه رفتار کردم که ایشون به جایی که بفرماین یک دور بخوانی، حتی اگر لازم ویراستار باشی، میفهمن یک دور نگاه کنی. من هم با آرزوی 50 سالی برای نشر برای خواندن که کتاب ها جمع کرده بودم، یک مجموعه از شهرها و لغتنامه ها و کتاب شناسی ها و ترجمه های گوناگون که بعضی هاش اسپرده شد اینجا. بعد من فقط یه مشکل داشتم، مشکل من بود که در اوج کارهای فرهنگ دانشنامه کارها بودیم که در نمایشگاه گذشته همین سال اردیبهشت ماه در 5 جلد منتشر شد. خب ادیه هم با من کار میکردن، تو خط تولید بودیم، نمیشد یه نفر کار نکن، اما من کاری کردم که روزی 10 صفحه میخوندم و 60 روزه با 2-3 روز البته که فراغت نشد که من 10 صفحه اون روز یا اون شب رو بخونم، خوندم خدمتشون تقدیم کردم و بدون هیچ تکلفی قصیدی هم برشون سرودم که اونو میخونم که ختم سخن میکنم. خدمت عزیزشون عرض بکنم من برای استاد گرموری قصیدی هم دارم، طبق قاعده و کتاب خودشون جوششی بوده این قصیده، نه کوششی. در شاید 20 دقیقه من این 30 بیت رو گفتم که داود دیدیم من 10 کتاب شعریشون رو برگزیده کردم که نشر مروارید منتشر کرده و قصیدم در اونجا اومده و ایشون هم قصیده مرحمتیشون 2 برابر طولش بیشتره و 4 برابرم فصاحتش. من عرضی ندارم، همین که دوباره بگم که خوشحالم که به آرزوی دیرینم رسیدم با بهترین نهج البلاغه‌ای که اگر داوری من یه داوری قبول بشه، نه داوری تمامت داوری یا داوری همگان. بنده با نقدی هم بر تجمیل استادمون مشترکمون استاد خیلی از ما استاد شهیدی روانشون شاد باد نوشته بودم راجع به اسناد، بعضی تعجب میکنن چگونه مثلا 4 قرن بعدن تدوین شده. ببینید اینها هیچ کدوم بلند نیست، ما در قرآن سوره بقره داریم یا همون سوره های اول بقره که 50 صفحه است. خب حفظ کردن یه سوره بقره یه کمی قرابت داره، حالا به خفاس که هستن در سراسر جهان اسلام، اما خطبه ها کوتاهه. اصلا گویی قوم عرب اهل ایجازه، سجع هم تو زبانشون هست، ازت دارن سخنرانی میکنن که نمیتونن به سجع فکر کنن. همینطور که فرمودن سجع تابع بوده، تابع معنا بوده، نه معنا تابع سجع، که بسیار حکیمانه فرمودن. من قصیده رو که برای این نشر برای گفتم میخونم و ختم سخن که از آقای دکتر مهتبی راد عرشبتی حسن ختام این مجلس رو بشنم. من برای ایشون همونطور که هستم قرار از اون قصیده ربایی هایی هم دارم و یک دو تاشم به همین مسئله مربوطی که اونها رو هم میخونم. بله، من نهج البلاغه اگر بگم به فارسی ترجمه کن چی میشه، میگم شیوه شیوایی، نهج شیوه، روش شیوه، فصاحت هم که شیوایی میشه دیگه بکنم، رسایی هم البته بد نیست، رسانایی و رسایی، اما شیوه شیوایی دوتا شیو داره. بعد یکی از این دو ربایی رو میخونم و سپس اون قصیده رو. ای شیوه شیوای تو روشن گویی، فنانی و بس فنون به زیفن گویی، هر نکته سخت و سختی اصلی را در لفظ دری به وجه احسن گویی. یک ربایی دیگر هم هست که ایشون به نجف مشرف شدن، دعوت شدن، اونم حالا میبینید خودتون پیدا میکنید. درسته، عرض شود که خودشون فهمیدن که از شگفتی های این ترجمه دعوت ناگهانی من برای رفتن به نجف بود که هرگز به عتبات عالیات مشرف نشده بودم. برای شرکت در کنفرانس جهانی القدیر درست ساعتی پس از پایان یافتن ترجمه کامل نهج البلاغه در 27 مرداد 92 این سفر در آبان ماه 92 انجام شد، یعنی کمی بعد از پایان. این هم رباعی ایشون معروف هم بودن استاد که بنده شاگرد هستم، شاگرد همه استادان و کوچک همه بزرگان روایی بهادین خرمشهری به همین مناسبت: صد شو که برترین هدف یافته ای، در ترجمه نبی یعنی قرآن شرف یافته ای، تا ترجمه نهش به پایان آمد دعوت به زیارت نجف یافتی. من ازم تمام است و ارزیابی من این است که بهترین ترجمه فارسی ممکن و موجود به حمدالله این ترجمه است و از ناشر گرامی هم تشکر کردم و باز هم خواهم کرد و شما هم از پاکیزگی چاپ و اشراد دو متنی در آوردن این کار خیلی خوشحال و راضی خواهید بود. حتی حاضرم نخونم اگر زیاد حرف زدم، نمیدونم بخونم. شیوه شیوایی نوبین در این نهج البلاغه در زبان فارسی شد بهترین نهج البلاغه. بعد قرآن مبین ماناست گفتار پیامبر، ما جاوید از امیر المؤمنین نهج البلاغه. ما نیایشنامی برتر نداریم از صحیفه، چون که داد الهام زین العابدین نهج البلاغه. در ره باریکتر از مو طریق رستگاری، عروه الوثقا نبی حبل المتین نهج البلاغه. و چون عین الیقین قول نبی حق الیقین شد، چشمه ماء معین علم الیقین نهج البلاغه. هست قول مصطفی قول علی تبیین قرآن، فخر ما باشد بدین دین و بدین نهج البلاغه. در صراط مستقیم دل کسی گمراه نبود، حافظ میگه نیست برای وعظ من کردم نبود. در صراط مستقیم دل کسی گمراه نبود، از خدای مستعان شد مستعین نهج البلاغه. ساعت البرهان ز یک سو، جامع الفرقان ز سوی، شرح قرآن اون کتاب المستبین نهج البلاغه. نیست صامد چون که از قرآن ناطق گشت صادر، تلو قرآن و هدن للمتقین نهج البلاغه. که البته صفت قرآنه ولی ما اجازه از حضرت خواستم ترک قرآن نشده باشد انشاءالله. نفی دنیا را به ما آموخ جای ترک دنیا. عزیزان شعر من مهم نیست، معنا مهمه که بزرگان دین ما به ما ترک دنیا نیاموختن، اما اینکه ارزش والا رو و آخرین رو دنیا ندونید، چون دنیا هر چه باشه میگذر. کفا بالموت باز. نفی دنیا را به ما آموخ جای ترک دنیا، رهنمای ماست در دنیا و دین نهج البلاغه. باید بیضای خود تا موسوی، که به حضرت موسی به تلمیحی داره چون ایشون یاد بیضا داشته، ایشون هم یاد بیضا دارن. باید بیضای خود تا موسوی شد ترجمانش، عجب بهتر یافت در ایران زمین نهج البلاغه. اون علی از این علی راضی است، هر دو از رضی هم، هر فصیحی را فصاحت آفرین نهج البلاغه. دیگه به پایان داریم میرسیم، بشارت بدم بهتون. اولین مرجع که نیکو ترجمانش کرد قرآن. ترجمان در کتب قدما یاد شده که هم به مترجم میگن هم به مترجم میگن هم به ترجمه میگن. اولین مرجع که نیکو ترجمانش کرد قرآن، دومین مرجع صحیفه، سومین نهج البلاغه. ترجمه شیواش از قرآن کمال هر کلامی، حال مایی مدل شیدا و این نهج البلاغه. مکتب عشق است و در اون اولیاء الله معلم، شرح اون بینی در متنی متین نهج البلاغه. فخر ما ایرانیان، تاجیکیان، افغانیان شد. ما باید هوای هم زبانانمون رو داشته باشیم، هم فرهنگن هم زبانن. خیلی ایران رو دوست دارن این افغانستانی ها و تاجیک ها، خیلی اینجا رو قبله فرهنگیشون میدونن. خیلی مثلا میگن به ما افغانی نگید، چون افغانی اسم پول ماست، بگین افغانستانی. مثلا خودشون شنیدن. فخر ما ایرانیان، تاجیکیان، اگرچه منم گفتم افغانیان شد در پناه حفظ قرآن همنشین نهج البلاغه. هم کلام حق و هم حق کلام اینجا و حبیدا، هم معین الحق و هم حق المبین نهج البلاغه. هم کلام جان مولا هست و هم جان کلامش هست، الهامی ز رب العالمین نهج البلاغه، هر سحرگاهی سرود از عرش آید از ملایک، آفرین نهج البلاغه، آفرین نهج البلاغه. سعی مشهور از کار موسوی بی هیچ شکی در زبان فارسی شد بهترین نهج البلاغه. اول اردیبهشت 93 همون 20 ماه که عرض کردم پیشتر سرودش. تشکر میکنم از حوصله و حسن استماع شما، خیلی ممنونم، سپاسگزارم.
خیلی ممنون از استاد خرمشاهی. استفاده میکنیم از نکاتی که استاد مهدوی راد، استاد علوم قرآن و حدیث و کتابشناس برجسته روزگار ما، درباره نهج البلاغه ترجمه استاد گرمارودی استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر مهدوی راد بفرمایید شما، تا بعد اگه پایان آقای دکتر گرمارودی هم نکاتی داشتن خدمتشون خواهیم بود.
بسیار خوب، چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب من فکر میکنم که وقت انگار به پایانه، نمیدونم شما شش و نیم قرار کردی. بسیار خوب. عرض میشود که از آقای محمد خانی باید به لحاظ فرهنگ دوستی و فرهنگ گستری و فرهنگ بانی من سپاسگزاری کنم. آقای محمد خانی شاید 20 سال 21 یا 2 سال قبل که من هیچ ایشون رو نمیشناختم و ایشون هم قیافه من رو ندیده بود، در روزنامه اطلاعات یک بیان قرائی درباره ما نوشته بود که ما خودمون خیلی کوتاه‌تر از اون که ایشون نوشته بود احساس میکردیم اون روز و امروز هم همچنان. وقتی فرمودن من بیام، دو جهت یا سه جهت باعث شد که من خدمت شما برسم. یکی عشق و علاقه که من به حضرت گرمارودی دارم و بیشتر از همه به ادب نفس و ادب بحثشون، که حالا یه قسمتش رو خواهم گفت. دومش هم این که من در ترجمه صحیفه سجادی هم قول داده بودم بیام همینجا و یه اتفاق عجیبی افتاد که دیروز هم کم مونده بود همون اتفاق بیفتد و برای این دوست بسیار عزیز ما حضرت آقای معراجی هم همین اتفاق افتاد و چنان ناراحت بود که امروز نتونست اینجا بیاد که گریهش گرفته بود که ایشون هم خیال میکرد هفته بعده. من اون در ترجمه صحیفه خیال میکردم اون هفته بعده و همجوری خیلی راحت در دانشگاه به صندلی تکیه بودم که یک سارخان خانم زنگ زد که شما کجا هستید آدرس بدیم. گفتم که من تو قم. گفت که شما نیم ساعت دیگه باید تو جلسه باشید. من خیال کرده بودم که اون هفته بعد. سومش هم عظمت این کاره. من چند تا نکته پراکنده میخوام عرض کنم که فکر میکنم اینا نکته های تازه است، ولی حالا اگر نبودم نبود. سید رضی خوب شخصیت بسیار بسیار بزرگیه که نهج البلاغه رو جمع کردن، خطبه ها رو و نامه ها رو و کلمات رو، متولد 359 هم و من امروز نکته تقریبا نوعی که از یک بزرگ یاد گرفتم و بعد تحقیق کردم میخوام عرض کنم خدمت شما، به سال 406 به نظر من شهید شدن. این اون نکته کارآمد و اصلی ماجراست. عرضم خواهم کرد اول از کی یاد گرفتم. بله 47 سال، دقیقا 47 سال. عرض میشود که اینو عرض کنم که در ادبیات عرب و در ادب عربی و در فرهنگ عربی خطبه فخرآفرین بود و لذا در بازارها، همین نمایشگاهی بین المللی که ما میذاریم در حاشیهش هم کارهای فرهنگی میکنیم، اونا هم این کار میکردن. مثلا بازار عکاظ یا عکاظ که بزرگترین بازار مکه بود، در کنار شعر سرایی میکردن، نثر گویی میکردن و خطاب خانی میکردن و از این جهت خطابه ها رو مینوشتن، یعنی براشون فرهنگ بود. از این جهت شما اگر توجه بفرمایید حتی خطبه های دیگران هم اختلاف نسخ کم داره. یعنی الان یک کتاب 10 جلدی شما دارید، جمهرت و خطب العرب، که خطبه های عرب رو جمع کردن، از جمله خطبه مثلا قصه ابن ساعد که یکی از خطبه های خیلی عجیبش اینه که ان لفی الارض عبرا و فی السماء خبرا، خیلی هم چون مسجع بودن اونا. از این جهت خطبه های علی علیه السلام هم که دیگه اصلا یک سبک و سیاق خدایی و معنوی و انسانی و به اون صورت که حضرت فرمودن داشتن، در زمان خود علی علیه السلام خطبه ها جمع شده، یعنی هنو علی علیه السلام زبنه بود، یکی از شاگردانش خطبه های روزهای جمعه و اعیاد ایشون رو جمع کرده در قالب خطب و علیین فی الجمع و الاعیاد. زید ابن وهب جوهنی هم که نقل کرده تقریبا نصف از کتابش مونده و الان همین نزدیکی ها حدود یک سال قبل یکی از شاگردهای من جمع کرد و الان چاپ شده. شما اگر ببینید کتاب زید ابن جوهنی، اینا همه خطبه های علی علیه السلام، یه بخش اعظمش هم در عرض می شود که وقعی سفن الاخر می بینید. سید رضی نقیبه، من 20 دقیقه با آقای محمد خان قول دادم انشاءالله که تمام میکنم. نقیب عملا عنوان دولت در دولته، یعنی یک جریانی بود که از سال 289 تقریبا یا 288 این اتفاق افتاد که عالمترین و فاضلترین و پاکترین و مؤمنترین و اندیشورترین سید از سادات رو حمایت میکرد. یعنی اگر در یک دهی 20 تا سیدم بودن، اینا یک نقیب داشتن، یعنی یک سرپرست داشتن. این سرپرست ها سرپرست داشتن، یعنی همه این نقیب ها یه نقیب و نقبا داشتن. اینا می آمدن هر سال جمع می شدن و به یک نفر رأی می دادن، اون شد نقیب و نقبا. خیلی قدرت مهم می داشت اون آدم، مسائل اقتصادی، مسائل قضایی، مسائل اجتماعی اون زمان. لذا در تا زمانی که نقابت بود یک سید فقیر وجود نداشت، چون اینا نظارت میکردن. پدر سید رضی نقیب النقبا بود، خود سید رضی هم نقیب النقبا شد و به قدر این قدرت داشت که خلیفه مجبور شد که دیوان مظالم را هم داد به سید رضی، و بعد که این قدرت افزون شد مجبور شد که امارت حج هم داد به سید رضی، در حالی که خلفا خودشان امارت حج رو زمان به کار میگرفتن. خیلی کم اتفاق می افتاد که یه خلیفه یک نفری رو برای خودش جاش بگذاره. امیرالحاج نوعا خلیفه بود. بعد ریاست حرمین رو هم بعدها سید رضی گرفت و یه مرتبه خلیفه دید این آدم داره انگار که اوضاعش بالا می رسد. عطفاً امیر المؤمنین فإننا فی الدوحة العليا لا نتفرقوا. های خلیفه باد به قبقب ننداز، من و تو خیلی فرق با هم نمی‌کنیم، تو فوقشو بالا نشستی من این پایینم. بعد در اون شعر بعدش که ما بیننا یوم الفخار تفاوتون ابدا کلانا فی المعال المعرقی، اینا هم نشون میده که این آقا انگار حالا به تعبیر همین عوامانش سرش می جنبید. و از همه مهمتر که وقتی اون هم دوست هم تا حدودی استادش اون عالم جلیل القدر مسیحی براش یه قصیده میگه، در ضمن اون قصیده میگه که من تو را علا اعواد الخلافه میبینم، من تو را در آینده بر چوب ها یعنی بر منبر خلافت میبینم، اگر یه چنین اتفاق افتاد دیگه از بچهای من فراموش نکنی. رضی وقتی جوابش میده نمیگه نه همچی چیزایی هم نیست، میگه حالا ما که در فکر نیستیم، اگر یه چنین اتفاقی افتاد باشه. اینا همه یعنی دیوان سید رضی یک بار نیازمند مطالعه در بستر تاریخی با دقت هست که نشون میده. اولین بار مرحوم سید علی اکبر برقعی که با این سید الفضل برقعی اشتباهش نکنید، البته ایشون هم چیزایی داشت، آدم خیلی فاضلی بود. من دیشب هر چه گشتم توی کتابخونم متاسفانه پیدا نکردم، یک شرح حالی داره به نام کاخ دلاویز. چقدر دلم میخواد این یک چاپ امروزی بشه، چقدر زور زدم یک زمانی که از پسرش چقدر التماس کردم یه نسخه به من داد. الان ایشون اولین بار این احتمال رو ایشون مطرح کرده که به این جهت سید رضی رو سرشکر زیر آب. مرحوم دوانی که شرح حال نگار جلیلی بود، در چاپ پنجم سید رضیش به این نکته پرداخت با یک احتمالاتی. من سال 62 که از حالا هم شاید کم سواتر بودم یه نهج البلاغه میگفتم، انس من است تقریبا دومین سال طلبگیم هست به خاطر درس‌های مقام معظم رهبری که پای درسش می‌رفتم. در قم وقتی که شرح حال سید را به دقت مطالعه کردم این به ذهنم آمد و بعد کاخ دلاویز رو دیدم و بعد ایشون رو. آقای واعظ‌زاده هم در یک سخنرانیش یک قرائن خیلی مهم می را جمع کرد. از این جهت من می‌خوام بگم که نهج البلاغه یک کتاب سیاسی حکومتیه، بالاتر از اون که یک کتاب اخلاقی و اجتماعی و عرفانی باشه که هست. و برای همین است که آقای عمر فروخ گفته اعظم حافظ سیاسه و اقل حافظ عبادت و تقوا. خیلی خوب فهمیده و از این جهت نهج البلاغه گزینشیه، ولی هر خطبه و نامه‌ای که بنمایه‌ها و جانمایه‌های سیاسی و حکومتی داره دیگه گزینش نشده. نامه مالکشتر 53 صفحه است، خب باید اینم گزینش میکرد. خطبه قاصعه بلندترین خطبه است و قویترین خطبه در نشون دادن اینکه چجور آدم به استکبار مبتلا میشه و چجور قدرت معاب میشه و چجور انسانها را زیر پاش له میکنه. اینا کوتاه نشده. نامه 31 که باید قطعا منشور تربیت تلقی بشود، اینها کوتاه نشده. من به نظرم میاد سید رضی رو به شهادت رسوندن. این یک نکته درباره مؤلف. شرحا را یه چیز عرض کنم و بعد بیام نهج البلاغه. اولین راوی خیلی جالبه، اولین راوی نهج البلاغه دختر برادر سید رضی است، یعنی سید دختر سید مرتضی برای اولین بار بعد از فاصله بسیار کوتاهی از تألیف عمویش، چون کتاب ها نوعاً وقتی حدیث بودن مخصوصا روایت می شدن، ایشون روایت کرده. یک کمی هم سید رضی خودش در حواشی توضیح داره، شاید خواستن بگن اولین شارح مثلا ایشونه. سید مرتضی اخوی سید رضی خطبه شقشقیه رو داره. حالا واقعا ترجمه میخواسته بکنه یا فقط این رو شرح کرده نمیدونم. اینم عرض کنم که وقت سید رضی این اتفاق افتاد، سید مرتضی به تشییع جنازه برادرش نیامد، رفت در کنار قبر امام علیه السلام نشست. حالا شاید تعبیر کنید بس نشست. گفتن که اینقدر دلش به درد آمد از مرگ برادرش که نتوانست، ولی من فکر میکنم اعتراض بود، اعتراضم نیامد تو تشییع شرکت بکنه و رفت اونجا نشست. و بعدم که ماجراها، ولی بعد وقتی میاد عجیبه که نهج البلاغه به سرعت وارد خراسان شده، یعنی تقریبا 100 سال نکشیده، یعنی اوائل قرن شش، 406 ایشون به تعبیر من شهید شده، تقریبا اواسط این قرن که یعنی می شود قرن 5 نهج البلاغه وارد خراسان شده و اوائل قرن شش شرح نهج البلاغه در خراسان شروع شده و اولین شارح احمد ابن محمد وبریس که متاسفانه ما هیچ اطلاعی ازش نداریم، ولی ابن فندق بیهقی بسیار بزرگ خراسان که مهمترین شرح ادبی رو نوشته، معارج نهج البلاغه، و خدا رحمت کند دانشپژوه رو، که اگر دانشپژوه نبود این شرح هم همچنان خاک گرفته مونده بود. با چه علم ایغوفی به قول طلبه ها با یک نسخه غلط قلوت ای رو خوند و احیا کرد و بعد اون ادیب وارسته عراقی بر اساس همین متن ایشون ای رو بازسازی کرد که کتاب سالم شد. خراسانی ها بیشترین شرح نهج البلاغه را دارن و اولین شارحان نهج البلاغه هستن. کیزوری یا کیدوری که درستم هست، این دهیست نزدیک ده ما که امروز اشتباهاً بهش کوهدره میگوین و به خاطر اسم گذاری هایی که در این قرن اخیر شد این رو نتونستن درست بفهمن، خیال کردن تو وسط درس کوهدره اسمشو گذاشتن. اسم قدیمش همون کیدور و کیزوره. اونم سومین شارح. شرحهای جدید هم خیلی داره. دو تا چیز تازه میخوام از شرحها بگم. یک شرحی مال این آقای محمد جواد مغنیه، آیت الله، محقق، متفکر و خوشاندیش، یک شیعه فهیم، یک شیعه بدون حاشیه نویسی های بیمزه. میافته من به یکی از فضلا گفتم، خوشبختانه انجام شد، گفتم این از شیعه فی المیزان شو ترجمه کن. هر وقت یه جوانی به من به شما گفت که به یک کتابی به من بده که شیعه را بفهمم که 500 تا سوال از خوندن کتاب برام ایجاد نشه، همینو بده بخونن. بسیار این آدم جالب بود، هم ترجمه، هم تفسیر قرآن داره، هم تفسیر نهج البلاغه داره و هم شرح صحیفه داره. در این لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یغاروا علی کذبه ظالم ولا علی سقب مظلوم، تمام شارحان نهج البلاغه من البدء و الی الختم گفتن که لولا حضور الحاضر، یعنی اگر نبود شما بیعت کنندگان، و قیام الحجه به وجود ناصر که شما چون زیاد هستید دیگه الان من حجت دارم برای حرکت، و این که عالم از عالمان خدا پیمان گرفته که باید تلاش کنن. ایشون میگه این سه چیزه به تعبیر من تکرار خلاف بلاغته، اونم در کلام علی. میگه این دو سه چیزه، لولا حضور الحاضر، یعنی اگر نبودی وضع اجتماعی اقتصادی سیاسی اخلاقی و تربیتی وارفته شما، این بلایی که عثمان سر شما آورد و این جامعه اینجوری درست کرد که سید قطب میگه ای کاش بعد از خلیفه دوم سوم نبود، که ما سید قطب سنی خیلی قدریه. علی علیه السلام خودش فرموده بود که تا وقتی همین تامین اهل البلاغه است، تا وقتی که کار پیش میره فقط ظلم به منه و الجور علیه، مردم دارن زندگیشون میکنن. و عجیبه الان یکی از بزرگوارای سوالی داده به من، اینو به شما بگم که علی علیه السلام بزرگوارانه و ایثارگرانه و از خود گذشته به قدری به اینا کمک کرد که در همین جاست که علی علیه السلام فرمودن من بعد از عمر اصلا گمان نمی کردم غیر از من کسی باشه، من فکر می کردم به صورت طبیعی بعد از او خلیفه منم دیگه، حالا اون اول از من بردن، ولی الان که یعنی اینقدر این که این کنتو وزیرن لکم، این که تعارف نمی کرد که من وزیر شما باشم بهتر از این است که امیر شما باشم. علی علیه السلام اینجا به تعبیر این آقای مقنیه که گمانم درسته میگه لولا الحضور الحاضر وضعیت اجتماعی است. خب حالا اگر یک کسی میگه به من چرا ربطی داره، من که نیرو ندارم، من که بازو ندارم، اون وقت قیام الحجه به وجود الناصر، شما یاورا هستید دیگه. حالا اگر بگه خب باشه همین باشه همون باشه، به من چی؟ و ما اخذ الله علی العلماء الا عالمان، پیمان دادن به خدا که باید در مقابل ستم ساکت نیستن. مرحوم یکی از نیازهای بسیار مهم ما در نهج البلاغه شرح موضوعی است. حالا چجور شرح باید بشه موضوعی بدوند بموند، ما تنها شرح فاخر فخیم عظیم پر اطلاع، البته با یک ذهنیت 200 سال قبل، مال مرحوم استاد محمد علامه آیت الله شیخ محمد تقی شوشتری است، صاحب قاموس الرجال، که مرحوم شهیدی رضوان الله تعالی علیه، این مرد پاک سرشت نیک سرشت پیراسته جان، شهیدی واقعا بی‌نظیر بود در اینجور جهات، ایشون به قدری به این شرح علاقه داشت که هر جلد که در می آمد بی صبرانه برای جلد بعدی، و جلد 14 که در آمد یک قصیده عربی بلندی درباره این شرح گفت. نامه 41 یه حالتی داره که انگار این خطاب به عبدالله ابن عباسه و واقعا نیست، دعوام سرش زیاده، به قدری دعوا زیاده که بعضی از علمای خود ما متوقف شدن در این باره، و مرحوم شوشتری کما هو و حقه و دعبه 60 صفحه چنان بحث کرده و زیر رو کرده که اینا ساختگیه و کار اومویاست و اومویون و ما ادراک مل اومویون، چه بازی کردن سر میراث ما. اینم شرح آقای شوشتری، فاضلان غافل نباشن. خب بیرسیم به ترجمه ها، چون یک سیر تاریخی از ترجمه رو اجمالا آقای محمد خانی گفتن، من الان تقریبا 17 دقیقه 3 دقیقه هم از این ترجمه بگم و خب حالا دیگه فرصت نیست. اولا که بسیار خوب، من آخر در آخرش یک چیز خوبی هم میخوام برای صحیفه بگم، اونم به 2 دقیقه هست اونم بگم. آقای گرمارودی حفظه الله و ابقا و جعل الجنه بعد از 120 سال مسوا، چون زوده همزیشون عرض شد که خیلی خوشحالم که اینی که تو ذهنم بود بگم همین اتاق الان نشسته بودیم خودشو فرمودن. ضمن این که در نهایت قدرت برابر نهادی کرده، شما اگر بشمورید شاید بسیار کم یک صفحه عرب فارسی از یک صفحه عربی بسیار کم زیاد باشد. این قدرت خیلی عجیبیه، چون عربی اولا یه فخامت و یک جانمایه خاصی داره، در ترجمه همجوری باید کش بدی، اونم کلام علی ابن ابی طالب علیه السلام. شما کم ترجمه پیدا میکنید که برابر نهاد باشد. مرحوم آقای فیض رضوان الله تعالی علیه هم که تلاش کرده این کار کنه نتونسته، پرانتز باز کرده، هی پرانتز باز کرده که مشکلش اینجوری حل کنه. اون وقت در این جهت، یعنی در این برابر نهادی، خب حقیشونه، چونشون ادیب واژه شناس، کلمه شناس، ترکیب ساز. یه نفر ادیب باید بعد بیاد بشینه این از اول تا آخر بشموره که چقدر در اینجا ترکیب ساخته شده و چقدر واژه های ستبر با جانمایه های سنگین در مقابل عربی گذاشته شده. برابر نویسی و به اندازه نویسی. واژه‌های مهم زیبا و دلربا، چشم نواز و گوش نواز، در مقابل واژه‌های عربی خیلی در این ترجمه فراوانه. من 3-4 روز وقت داشتم، یعنی حضرت آقا که فرمودن، من داشتم میرفتم مسافرت، گفتم این رو برسون که من در سفر ببینم. اونجا میگه کاغذ مقاله نداشتم یادداشت کنم، ولی خیلی خوندم و خیلی لذت بردم. پانوش‌های حزم اندیشانه، این پانوش‌ها نه ولوه که همجوری قلم فرسایی کنن و نه باری به هر جهت نویسیه، به قاعده است با تأمل. و یک چیزی که باید در این منابع که شاید از نظر یک کسی نیمه اشکال هم باشه، جلوه عظیمی را نشون میده که متاسفانه الان به صورت عجیبی زدوده شده است، ادب بحث و ادب نفس. اگر ایشون از یک منبع دست سوم هم یک نکته اتفاقا نکته خوبی بوده آورده، اسمش آورده، که شاید بهش یک کسی بگه گرمرودی 8 مرتبه از این نویسنده مهمتره، برای چه مطلبش رو نقل کرده؟ وقت در این واویلایی که قلوبی میدوزدن، نه مثلا یه صفحه دو صفحه و 4 صفحه، مقاله رو صاف یه جا میدوزدن به اسم خودشون چاپ میکنن، بعدم یه بار دیگه هم چاپ میکنن. اینو که میگم واقعیت داره، یعنی یه بزرگواری مقاله بنده خدای رو چاپ کرده امتیاز گرفته، 8 سال بعد همون مقاله رو در یک جای دیگه چاپ کرده بازم امتیاز گرفته. نه اینه که من میگم انواشم عوض نکرده، این خیلی جالبه. وقت این خیلی جالبه، یعنی ایشون حتی اگر یک جمله اینقدی از یک کسی دیده خوش اومده، نکته خوبی بوده، آورده ارجاع هم داده، منبعش هم داده، شما اگر این پایان منابع رو نگاه کنید شاید به ذهنتون بیاد که آقای گرماردی این منبع رو نمی آورد، بهتر بود شأن خودشون، خیلی عجل از حرفاست، ولی این کارو نکرده. منابع رو هم گسترده دیدن، هم حق شناسانه دیدن و هم دقیق دیدن. این ترجمه به نظر من خب جای خودش رو باز خواهد کرد و در میان ترجمه ها اگر حالا من خیلی مثل خودشون با حزم اندیشه حرف بزنم و اغراق نکنم، اگر بهترین نباشد، در میان بهترین ها جایگاه بلندی خواهد داشت. من اخیراً درباره یکی از علما یه تعبیر کردم و گفتم که اون بزرگوار ذوالعیدیه، این تعبیر از قرآنه، درباره حضرت داوود. ید در قرآن یعنی قدرت، توان و توانمندی. خب آقای گرمارادی ذوالعیدیه، یعنی طلبگی کرده، درس خونده، درس ادیب رفته، ادبیات رو خوب خونده، ادبیات فارسی رو زیر و زور کرده، فقه بلده، اصول بلده. خب طبیعیه اینا یه مرتبه وقتی که بیاد در یه مجموعه خودش رو نشون بده چنین میشود. و بالاخره بگویم که نهج البلاغه کاری کارستانه، متاسفانه فرصت نداره. این شیخ بسیار کار خوبی کرده، آقای علی کریم العیساوی، هر اون چرا درباره نهج البلاغه گفتن حتی فارسا ترجمه کرده آورده، من رواع ما قیل فی نهج البلاغه. وقت من یک چیزشو ترجمه کردم از جورج جردا آوردم، گفتن 100 سخن از کلمات بلیغ ترین عرب یعنی ابوالحسن را برگزینم، انگشت بر انجیل بلاغت گردندم، به خدای سوگند نمیدانم 100 سخن از میان 100ها سخن چگونه برگزینم، جز آن که یاقوتی را از میان همگنانش بردارم. این کلام علی علیه السلامه. این ابن عبدالحدید که خودش واقعا اعجوبه ایست از اعجوبه های تاریخ و خوشبختانه تفسیرش رو موضوعی دارن درست میکنن و بخش لغتش که انشالله در خواهد آمد خواهید دید که چقدر این در لغت عجیب بوده. فقط اینو یک کلمه بگم که ایشون در ذیل اون خطبه‌ای که قال علی علیه السلام عند تلاوته الهاکم التکاثر یا مرا من ما ابعده، این خطبه را که علی علیه السلام فرموده، ابن عبدالحدید میگه قسم میخورم به هر اون چه که بشر بهش قسم میخوره که از 50 سال پیش که با این خطبه آشنا شدم تا امروز 1000 بار این خطبه را خوندم و هر بار خوندم بدنم لرزیده و هر بار خوندم گذشتگانم جلو پیش چشمم مجسم شدن. ولذا میگویم اگر تمام ادبای عرب بر بسیط زمین جمع بشن و این خطبه بر اونها خونده شود، باید همه بر بلاغت این خطبه سجده کنن. انشالله که این لطف و این توفیق و این بختیاری که آقای گرمارودی داشتن که هم قرآن رو ترجمه کردن، هم نهج البلاغه رو ترجمه کردن، هم صحیفه رو ترجمه کردن، براشون بموند و کارهای بزرگ دیگه هم انجام بدن. من درباره صحیفه داستان می‌خواستم بگم که دیگه گمان کنم وقت.
بفرمایید.
بگم اینو. ببینید صحیفه ما چیز عجیبیه. یعنی همه میراث ائمه ما عجیبه. ولی صحیفه ما عجیبه. من یه دوستی دارم که با هم طلبه بودیم، درس می‌خوندیم تربتی. ایشون رفت آرژانتین و چنان زبان اسپانیولی را یاد گرفت که وقتی آقای حکیمی الحیات رو ایشون ترجمه کردن برای اینکه مطمئن باشن بدون اینکه ایشون بفهمه فرستادن به اسپانیولی زبانها، ایشون نوشته بودن که ایشون ترجمهش چه به لحاظ واژه‌گزینی و چه جمله سازی از ادبای اسپانیولی زبان برتره. ایشون میگه صحیفه را به اسپانیولی ترجمه کردم، بردم به سفارت آرژانتین در لبنان. یک کشیشی اونجا بود، چون میدونید مسیحی هم خیلی دعاهای قشنگی دارن، خیلی دعاهای با روحی دارن. بهش گفتم آقا همجوری دست انداز یه 20 جای ایران نگاه کن، میخوام اشتباه نکرده باشم، چون این کتاب خیلی کتاب بزرگیه، من ترجمه کردم، هر چم بخوای میدم. گفت باش بذار اینجا برو، دو هفته دیگه بیا. دو هفته دیگه زنگ زدم، گفت که دو هفته دیگه بیا. دو هفته دیگه زنگ زدم، گفت نمیشه دو هفته دیگه بیای. گفتم آقا یه ماه گذشت، من نمیخوام همه رو مقابله کنی یا همینجور دست انداز. گفت نه دیگه، این دفعه که بیای حتما بهت میدم. سومین دو هفته زنگ زدم، گفت یه دو هفته دیگه هم وقت بده. سر دو ماه رفتم، گفتم چرا اینقدر طول دادی؟ گفت آقا این کتاب کتاب شگفتیه، کتاب عجیبیه، من حیرت زده شدم. اما میدونی چرا اینقدر طول کشید؟ گفتم چرا؟ گفت برای اینکه از طریق این علاقمند دعاهای امامهای دیگه تون شدم و رفتم تو بازار بیروت اون دعاهای دیگر رو هم خریدم آوردم. همه عجیبه اما این یه چیز دیگه است. فقط یه سوال ازت میکنم، اینو بهم جواب بده. این به خاطر اینکه این سوال رو از من میکنه، شب جواب زنگ زد به من، گفت این چرا اینقدر صلوات داره؟ دعاهای ائمه کم و بیش دارن، ولی هیچ دعایی، حتی دعاهای دیگه خود حضرت سجاد هم که در صحیفه نیست، انگار صلوات نداره. مرتب اینجوریه: اللهم صل علی محمد و آل محمد کذا. حالا صلوات بفرستی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.